سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. پاکستان اعلام کرد که حمله نظامی علیه هند را آغاز کرده است. پاکستان اعلام کرد که اوایل روز شنبه عملیات نظامی علیه هند را آغاز کرده و چندین پایگاه از جمله یک انبار موشک در شمال هند را هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پاکستان اندک پس از آن صورت گرفت که این کشور اعلام کرد هند اوایل روز شنبه موشک‌های را به سه پایگاه هوایی از جمله یکی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت شلیک کرده است. اما سیستم دفاع هوایی پاکستان بیشتر آنها را رهگیری و منهدم کرده است. دو کشور که درگیر مناقشه طولانی مدت بر سر کشمیر هستند، از روز چهارشنبه که هند حملاتی را در داخل خاک پاکستان علیه آنچه پایگاه های شبه نظامیان می‌نامد آغاز کرد، روزانه درگیری بودند. پاکستان قول داد که تلافی خواهد کرد. اردوی پاکستان در پیامی به خبرنگاران اعلام کرد که محل انبار موشک های براهموز در منطقه عمومی بیاس منهدم شده است. روی پاکستان افزود که میدان هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب در غرب هند و پایگاه نیروی هوایی اودامپور در کشمیر هند نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارتخانه های دفاع و خارجه هند به پرسش های خبرگزاری رویترز درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما وزارت دفاع هند اعلام کرده که انتظار می رود اردوی این کشور به زودی رسانه ها را در جریان این موضوع قرار دهد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار برگزار خواهد شد. در بیانیه که دیروز توسط رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و درباره نشست سه جانبه پیشرو در مورد بندر چابهار، رو اندازی پروژه جاده فرامیل 78، سرمایه گذاری در رای آهن خواف هرات و گسترش تجارت از طریق ماهر روبوت گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است که تاجران افغان آن را جایگزینی برای بنادر پاکستان می دانند و ایالات متحده برای کمک به افغانستان آن را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرده بود، اما دولت رئیس جمهور ترامپ اخیرا اعلام کرد که معافیت بندر چابهار از تحریم ها را پایان خواهد داد. در همین حال ایران می گوید که ظرف یک سال و نیم رای آهن بندر چابهار تا شهر زاهدان را خواهد ساخت. مسیر خلاچی بین کرمه و پکتیا در امتداد خط دیورند پس از 7 ماه تأخیر برای تجارت باز شده است. سید مبین حسین رئیس انجمن تاجران خلاچی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که انتقال سبزیجات و سایر کالاها از پاکستان به افغانستان 8 از 8 می آغاز شده است. پاکستان پس از وقوع درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرمه در سپتامبر 2024 راه خلاچی پکتیا را بست. این امر خسارات مالی قابل توجهی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرد، اما ساکنان کرمه که مدت زیادی را در محاصره گذراندند متحمل خسارات زیادی شدند. برخی از تاجران کرمه در تاریخ 9 می به رادیو مشهد گفتند که بازگشای گذرگاه مرزی خلاچی خوشحال هستند و از حکومت‌های هر دو طرف خواستند که این گذرگاه را باز نگه دارند، زیرا به گفته آنان برای معیشت مردم دو طرف خط دیورند حیاتی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دور چهارم مذاکرات تهران و واشنگتن قرار است یک شنبه در عمان برگزار شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است در این روز به عمان سفر کند تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. این دور از مذاکرات قرار به روز 13 ثور برگزار شود، ولی مقام‌های ایرانی و عمان از به تعویق افتادن آن به دلایل فنی و لوجستیکی خبر داده بودند. رسانه‌های ایران روز جمعه گزارش دادند که عراقچی در مورد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که عمان درباره مذاکرات در روز یکشنبه سوال کردند و آنان موافقت خود را اعلام کردند. وزیر خارجه ایران مسیر مذاکرات را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که به تدریج وارد جزئیات می شوند و آنان در مسیر اصول طراحی شده حرکت می کنند، اما از طرف مقابل پیام های ضد و نقیض می شنوند و این از مشکلات کار است. آقای عراقچی توضیحی درباره این پیام های ضد و نقیض نداده، اما به نظر می رسد اشاره او به اظهارات مقام های مختلف آمریکایی درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران است. داشته های مهم این برنامه: همزمان با افزایش تنش ها میان هند و پاکستان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. برخی آگاهان باور دارند که پاکستان در پی جلب حمایت افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.
پاکستان صرف بخاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان هستن، بخاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنن.
مسمومیت مشکوک بیش از 200 دانش آموز دختر در دایکندی. دکتران محلی میگویند که هنوز هم 10 تن آنان در شفاخانه بستری اند. روایت خانواده های این دختران از وضعیت آنان:
بعد از ما پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم، بعد از یک ساعت دیگه بعد از ما دیگه یک شیشتنه بسیار وضعیت شوخیم شد، دچار متاسفانگی حالت تهوع جان دردی بسته سر و صورتش ورم کرده بود.
زائرانی حج شاکیان که امکانات و خدمات کافی برایشان در نظر گرفته نشده است.
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. سری از اونجا از ما هستن، ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن، یک کنه یک کنه نمازای بی سری از اونجا قضا میشن دیگه، او خوردن نداره.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که حزب کارگران کردستان یا پیکیکه برای تصمیم درباره انحلال این گروه کنگره برگزار کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه وارد کابل شد. محمد صادق در صفحه یک خود نوشته است که در این سفر با مقام های حکومت طالبان دیدارهای مهمی خواهد داشت. حکومت طالبان تاکنون درباره این سفر و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت ابراز نظر نکرده است. با این حال شماری از کارشناسان میگویند با توجه به تنش‌های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاش پاکستان برای به دست آوردن اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان در روزهای اخیر افزایش یافته است، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه 9 می به کابل سفر کرده است. محمد صادق خان در صفحه اکس خود نوشته است که در جریان این سفر با مقام های حکومت طالبان روی موضوعات مهم دیدار و گفتگو خواهد کرد. با این حال او در این مورد جزئیات بیشتری نداده است. تا کنون مقام های طالبان در مورد سفر صادق خان و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت اظهار نظر نکردند و نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. در این حال شماری از کارشناسان امور میگویند که با در نظر داشت تنش های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاش از سوی پاکستان برای کسب اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. عزیز مارج کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی گفت
که چون در اواخر خشونت و درگیری تا جنگ بین هند و پاکستان است و پاکستان صرف بخاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان هستند، بخاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنه، اما به کار بیست که دولت مردای افغانستان در این مسائل با زیاد دخل نباشه و سیاست بی‌طرف بگیره که یک طرفه نرنجانه، این بهتر است.
پیش از این نیز محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تاریخ 6 می در مورد تحرکات اخیر هند و اقدامات به گفته پاکستان غیر قانونی و یک جانبه هند علیه پاکستان گفتگو کرده بود. تنش‌ها میان هند و پاکستان این دو رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای زمان شدت گرفت که در تاریخ 22 اپریل در حمله بر یک منطقه سیاحتی در کشمیر تحت کنترل هند 26 غیر نظامی از جمله 25 شهروند هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما پاکستان این اتهامات را رد نمود. پس از آن در کنار برخی اقدامات تنبیهی از سوی هر دو کشور، هند و پاکستان حملات تیاره‌های بی‌سرنشین خود را نیز آغاز کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از مسئولان صحی در ولایت دایکندی میگویند که 240 دانش آموز دختر در ولسوالی کیتی این ولایت مسموم شدند و بیش از 10 تن آنان هنوز هم در وضعیت وخیم قرار داشته و بستری هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که این مشکل ناشی از گسترش یک ویروس نامعلوم در یک مکتب دخترانه در ولسوالی کیتی روز چهارشنبه گذشته پیش آمد. از سوی هم برخی از خانواده های دانش آموزان مسموم شده میگویند کودکانشان با گذشت 3 روز هم بهبود نیافتند و سخت نگران آنان هستند. مسئولان زیرپت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
این کلیپ های صوتی از ویدیوهایی است که در جریان مسمومیت شاگردان ولسوالی کیتی و ولایت دایکندی با رادیو آزادی فرستاده شده است. در این ویدیوها که از سوی مسئولان صحی و دکتران این ولسوالی با رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که ده ها دانش آموز دختر روی زمین دراز کشیده و تلاش می شود که با آنان پچکاری، سیرم و سایر داروها داده شود. یک دکتر و رئیس یک کلینیک صحی در این ولسوالی که و دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در این گزارش نشر شود، این رویداد را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
ساعت 9:30 بجه روز بودن که ما اوپیدی میکردم، مریضم زیاد داشتم. کارمندای ماریخ یک نفر زنگ زدن که در می مکتب یکم تو مشکل پیش اومده، شما یک بار بیاین. ما خودم لحظه اول که در صاحب مکتب رسیدم ویروس ناشناخته است، یعنی ما تا بالی منبع خودم چیزی مثلا به شکل فیزیکی ندیدیم که مثلا در صاحب مکتب پیدا کرده باشیم. بسیار انتشار از این سری است. اول که یک دختر نام به نام فرحه را گرفتن، باز دمی 20 دقیقه نزدیک 240 تا از دختر خانمایی که اونجا بودن کلگی از یه آلوده شدن.
این دکتر میگوید که هنوز هم 10 تا 12 دانش آموز که وضعیت خوبی ندارن در کلینیک بانان بستری هستند و یک دانش آموز به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده است. به همین ترتیب خانواده های دختران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی که وضعیت سیشان وخیم گفته شده بر رادیو آزادی گفتند که به خاطر وضعیت فرزندانشان نهایت نگران بوده و ترس دارند. شریف فدر شایسته دانش آموز صنف 4 که مسموم شده بود بر رادیو آزادی گفت:
اما بیشتر هم 2 سال اول فعلا فقط خارش پیدا کردن بدنش. بعد از ما پیشکاری دوای اساسیات اینا استفاده کردیم، بعد از 1 سال دیگه بعد از ما دیگه یک شفتنه بسیار وضعیت وخیم شد. دچار مفصلنگی، حالت تهوع، جان دردی، بسته سر و صورتش ورم کرده بود. همین دوچارش باز ما زود باز موتر گرفتیم، اکسیژن و چی در شفاخانه انتقال دادیم. به شفاخانه بستر بود، باز وضعیتش خوبتر شد. باز دیروز باز بعد از اون دوباره همین آوت کرد مریضیشی، دوباره خارج پیدا کرد دیگه وضعیتش. باز سرم و چیزا زدیم، مادرش زیاد ترس خورد و گریه و ناله کردن. این تست شب خواب نداشتیم، مادرش خود ما بسیار نگران بودیم.
پدر زهرای مسموم شده دانش آموز صنف 6 که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز حکایت مشابه دارد.
دم حادثه مکتب که بود وضعیت شان وخیم است. نمیفهم که دم دیروز هم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا سرش کار شدن، ولی باز ساید بدنش زیاد خارش دارد، زیاد نفس تنگ هم میشه، خیلی گریان میکنه، باز کم نفس تنگ میشه باز گریان میکنه. اینا خیلی مقصد چندانش خیلی وضعیت شوخیم است. اینا رو که اویل های دکورتیزین اینا میزنیم یک چند دقیقه خوب است، گلیکوز اینا باز که خانه میره یکان باز بعد از اون یک اینا بدن خارش میکنه. اولا خب ما خیلی ترس خوردیم.
این شخص که خودش نیز دکتر است میگوید که بیشتر دانش آموزان مسموم شده در این مکتب با داروهای دکتران محلی و دواخانه های همین منطقه تحت تداوی قرار گرفتند و امکانات دیگری ندارند. این خانواده خواستار اعزام امکانات صحی و تیم های صحی هرچه زودتر به محل حادثه است. دست کم 8 تن از باشندگان و فعالان ولسوالی کیتی نیز این رویداد را تایید کرده و ابراز نگرانی میکنند و میگویند که این دومین بار است که چنین حوادثی رخ میدهد. و گفته باشندگان این ولسوالی، سال گذشته نیز در همین وقت در مکتب تیمران قریه تیمران رویداد مشابه رخ داد و دانش آموزان که در آن رویداد مسموم شده بودند هنوز هم مشکل تنفسی دارند. صفیه عارفی باشنده این ولایت و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
آهان رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترهای مسموم شده شدیم. این ضربه بسیار جدی هست برای روند آموزش دخترها، در حالی که فقط در سطح ابتدایی دخترها اجازه مکتب رفتن و آموختن داره. چون قضیه جنایت است و باعث میشه که خانواده ها و دخترها دل سرد شود از همه آموزش سطح ابتدایی هم. حتی وضعیت دخترها رو به وخامت است.
مسئولان ریاست های سطح و معارف حکومت طالبان در ولایت دایکندی و همچنین عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله و منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و دیگر مقام های طالبان نیز تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که این نخستین رویداد در این ولایت نیست. سال گذشته حدود 80 دانش آموز و معلم دختر یک مکتب در ولسوالی تیمران ولسوالی کیتی توسط یک ویروس سمی نامعلوم مسموم شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب کارگران کردستان یا پیکیکی از برگزاری کنگره برای تصمیم درباره انحلال این گروه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با گروه پیکیکی دارد، این کنگره هفته گذشته در عراق برگزار شده است. تصمیمات کنگره این گروه تا هنوز رسانه‌ای نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه پیکیکی پس از درخواست عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه برای انحلال گروهش و پایان دادن به 4 دهه درگیری مسلحانه با ترکیه در ماه فوریه حالا کنگره برگزار کرد. حزب کارگران کردستان یا پیکیکی اعلام کرده است که در کنگره هفته گذشته خود در شمال عراق تصمیمات تاریخی گرفته است، اما تایید نکرده است که یا تصمیم بین هلال حزب یا کنار گذاشتن سلاح‌هایش گرفته است یا نه. خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با این گروه غیر قانونی دارد گزارش داد که این کنگره از دوشنبه تا چهارشنبه گذشته در دو منطقه عراق به نام‌های سلیمانیه و دوحوک برگزار شد. این گروه میگوید که جزئیات بیشتر تصمیمات کنگره به زودی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. عبدالله اوجلان بنیانگذار و رهبر زندانی پیکیکی در ماه فوریه از اعضای این گروه خواست تا کنگره تشکیل دهند و در مورد انحلال گروه و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان تصمیم بگیرند و بعد درگیری طولانی مدت با ترکیه پایان دهند. او 4 ماه بعد گفت که دولت ترکیه با او پیشنهادی آشتی داده است. از دهه 1980 به این سو این جنگ‌ها ده ها هزار کشته بر جای گذاشته است. پیکیکی که از سوی ترکیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی دیگر یک گروه تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست اوجلان آتش‌بس فوری اعلام کرد. با این حال این گروه اصرار داشته است که قبل از زمین گذاشتن سلاح‌ها باید شرایط خاصی از جمله ایجاد یک چارچوب قانونی برای مذاکرات صلح رعایت شود. با گزارش خبرگزاری فرات، پیام‌های اوجلان که در آنها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود در کنگره خوانده شد. یک شبکه تلویزیونی پرطرفدار ترکیه به نام خبر ترک نیز تایید کرد که کنگره پیکیکی در سلیمانیه و دوحوک برگزار شده است. حزب دموکراتیک ترکیه که طرفدار کردها است و بخشی از تلاش‌های صلح جاری است، روز جمعه اعلام کرد که انتظار می‌رود پیکیکی به زودی بیانیه رسمی صادر کند. از زمان زندانشان اوجلان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خونریزی‌هایی که از سال 1984 آغاز شد و بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته انجام شده است. جدیدترین تلاش برای آغاز روند صلح در اکتبر گذشته توسط دولت باغچلی سیاستمدار ملی‌گرای راستگرای ترکیه مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که اگر پیکه خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، ممکن است برای اوجلان که در جزیره در نزدیکی استانبول زندانی است، امکان آزادی مشروط فراهم شود.
بیشتر از خبر،
در حالی که حکومت طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته را یک دستاورد می داند و می گوید از این مدرک میلیاردها افغانی عاید به دست آورده، شماری از افغان ها با انتقاد از عملکرد آنها می گویند که این نه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد واقعی. آنان مدعیند که این مسئله تایید روشن بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نشان دهنده فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که این موضوع هیچ دستاورد اقتصادی برای افغانستان به شمار نمی رود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از منتقدان حکومت طالبان ادعا می کنند که توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته میلادی نشانه آشکار بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان و همچنین تاییدی بر فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی، نهادها و سازمان های حقوق بشری خواست که به این آمار توجه کنند و در راستای حمایت از حقوق انسانی و اسلامی مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، اقدامات عملی انجام دهند.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواه بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گسترده میلیون ها تن از شهروند افغانستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، و سندی است که بسیار روشن تایید میکنه عمق بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
در اعلامیه‌ای که به تاریخ 8 مهمه از سوی این جنبش به رادیو آزادی فرستاده شده، آمده است که یافته های آنان نشان میدهد که بیشترین متقاضیان پاسپورت را زنان و جوانانی تشکیل میدهند که از حقوق اساسی خود محروم شدند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و تاریخ 8 می در وبسایت خود به نقل از عبدالکریم حسیب، رئیس اداره پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان، نوشته که آنان در سال گذشته نزدیک به 2.3 میلیون پاسپورت توزیع کردند و از آن میلیاردها افغانی عاید داشتند. همچنین به نقل از وی آمده است که بر اساس تقاضای متقاضیان، آنها روزانه در ولایات بین 2 تا 5 هزار پاسپورت توزیع می کنند. این در حالی است که پیش از این در مورد روند کند توزیع پاسپورت ها در حکومت طالبان انتقادهای مطرح شده بود. در همین حال شماره از دلیلگران امور اقتصادی از جمله پوهان بشیر دودیال، استاد پیشین دانشگاه، نیز میگوید که این هیچ گونه دستاورد اقتصادی نیست، زیرا با باور او این پول ها از افغان های بی بضاعت و مجبور به دست می آید.
این پاسپورت ها برای هدف گرفته نمی شوند که به نفع وطن باشد، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی. متاسفانه این افراد مهاجر می شوند و مهاجرت زندگی در فقر و غربت است. این کار بیشتر باعث پراکندگی و نگرانی در جامعه می شود، چون کسانی که باقی مانده وقت این همه هجوم را می بینند، آنها هم دچار فشار روانی می شوند. درآمد دولت افزایش می یابد و اینها خوشحال می شوند که این مقدار پول به دست آوردند، اما این پول از هموطنان فقیر و بیچاره ایشان گرفته شده است.
حکومت طالبان از پاسپورت های 5 ساله بیش از 5 هزار افغانی و از پاسپورت های 10 ساله بیش از 10 هزار افغانی اخذ می کند. برخی از متقاضیان پاسپورت نیز می گویند که با وجود داشتن مشکلات اقتصادی باز هم پاسپورت می گیرند تا کشور را ترک کنند، و هر کدام دلایل متفاوتی برای این تصمیم دارند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
من می خواهم به خاطر تکمیل تحصیل دخترانم از کشور بیرون شوم، چون باور دارم که تعلیم اساس زندگی است، وگرنه خانه، قریه، وطن و مردمش برایم بسیار عزیزند و این یک مجبوریت بزرگ است که من این تصمیم را گرفتم.
پیش از این نیز شماره به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، اما بر اساس گزارش ها تعداد از آنان که به کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، تاجیکستان و ترکیه رفتند، در آنجا نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 اگست سال گذشته میلادی گفته بود که از سال 2020 میلادی تا کنون حدود 8 میلیون افغان کشور را ترک کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه بجا شدند. بانک حکومت طالبان از پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد شغل برای مردم و تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌گوید، اما پس از بازگشت دوباره آنها به قدرت در اگست 2021، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. آنان زنان را از کار در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنین بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP پیش بینی کرده است که محدودیت های وضع شده علیه زنان و دختران بین سالهای 2024 و 2026 به اقتصاد افغانستان حدود 920 میلیون دلار آسیب خواهد رساند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از زائران حج که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی اعزام شدند، از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم در این گزارش با شماری از این زائران حج صحبت کرده.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما هستن ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن، یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن. دیگه او خوردن نداریم، در تشنابا او برای وضو و حمام نیست. جاتر از معلمین ما اتان بار اول است همراه ما یک جامعه در و اونا هیچ بلدیت نداره به این سیستم مراسم حج و مطابق پول را که ما پرداخت کردیم جای بودواش ما مطابق از پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد.
افغانی ها مثل همه سال هست مشکلات خود دارن، را دور هست، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل داره، مشکل خود داره. سیاسر ها خودستان هی زرک ضعیف می باشه یا اگان ریسفید ما و شما بزرگ سال ها خیلی بذاب هستن، را دور هست، را نمی آفن به زودی پیدا کرد. غذا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم هرده. من تا این مشکلات جای چیزش اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در پیوان با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلوعی نیز وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که جریان انتقال حجاج با تعهد، اخلاص، صداقت و بر اساس معیارهای مسلکی موفقانه پیش برده می شود و اطمینان داد در 4 زون پروازی کشور کابل، کندهار، بلخ و ایراد تمام تحصیلات لازم برای حاجیان فراهم شده و خدمت رسانی با آنان از اولویت‌های اساسی شان است. همچنان شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در این مراسم گفت که برای رهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا حاجیان را در انجام مناسک حج امراهی و رهنمایی کنند. وای پیش از این در نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. او افزود که از اینه سفر حج ارزایر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 153 وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس می خواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که بین خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و بین رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبختانم که من تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و بین رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم بین رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت
روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شده. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متازه شده.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از موسسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوان ترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسال ترین؟
کهنسال ترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاک استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه. و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد من نمیتونم مواد ترک کنم. اقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنم. سازمان شد.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی رو عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره ما رو استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریف داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن. حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیرشون به دیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی ایتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره هایی رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شوه. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده سه نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و و می بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وزیفان مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی اطمان بخوانه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقتا بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندم یا مدرسات خواندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنن. فکر می کنن که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنن، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مخصوم چون میفهمم شرایط افغانستان قسمه نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم روی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن هم رایگان هم بهش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات از مشکلات روانی داره میاد به پیشم و همراهش ما جلسه میگیریم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یسته که بعضی کسا که می حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائمه داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شوه. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشونمی مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان هست و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن، استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شو ای که بند نشه. خب این آرشگاه و اینا رو بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه اما برش گفتن که کجا میری، متعرف دادش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم بخاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رکم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شود.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندن، به او خانمایی که از کار باز ماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند میربان است شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
من باز جان بر زمین گر آسمان آید همه
آید همه